الله أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
الحمد
لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تبریک و تسلیت دارم، تسلیت عرض میکنم بابت شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از هموطنانمون در ایران عزیز، زنان و کودکان به دست دشمنان خونخوار و جنایتکار این سرزمین، و تبریک عرض میکنم عید سعید فطر، عید بندگی رو خدمت شما شیعیان و مسلمانانی که یک ماه بندگی کردید، یک ماه روزداری کردید و عبادت خداوند رو به جا آوردید و حالا رسید به این عید سعید و مبارک. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه عید بندگی که امشب به همین مناسبت در واقع صورت زنده و مستقیم در حال پخش است. مهمان عزیزی هم داریم، حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای محمدی عزیز بزرگوار اینجا هستند. سلام، عرض ادب، عرض تسلیت و تبریک ایام. خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم و شهادت رهبر عزیزمون رو و شهدای این ایام رو اولا تسلیت عرض میکنم، در ثانی شب عید فطر و عید بندگی آغاز ماه شوال، به همین مناسبت هم تبریک عرض میکنم و امسال این عید سعید با نوروز و آغاز بهار توامان شده. انشالله که همین موجب خیر و برکت زندگی ها و انشالله امنیت و وحدت جامعه ما باشه.
انشالله. استاد محمدی عزیز، روزهای عجیبیه، مردم هم عزادار هستند، هم در واقع ناراحتی دارن و همین که کم کم یه سری فتوحات نظامی پیش اومد و از این بابت در واقع خوشحال بودند و در نهایت هم رسیدیم به عید بندگی، عید سعید فطر، و خب این هم یه مقداری در دل مؤمنین هم امید هم شادی ایجاد میکنه. امید از این بابت که به یاد خداوند میفتیم و در واقع این توکل و توسل میتونه کمک کنه که بتونیم از چالش ها و مشکلاتی که این روزها جامعه اسلامی درگیر اون هست بهتر عبور کنه. و خب این تجربه جدیدی هست که مردم دارن این تجربه رو پشت سر میذارن. به اعتقاد خیلی ها این باعث مبعوث شدن مردم و جامعه میتونه باشه. هر جور که صلاح میدید، اگه میخواید برسید به بحث عید فطر، اگر میخواید به مباحث روز بپردازید، ما در خدمت شما هستیم.
واقعا یه حقیقتیه، مردم که همیشه گل کاشتن، امسال هم ماه رمضان عجیبی شد با این اتفاقاتی که افتاد، اما حقیقتا مردم ما تو صحنه هستن و شب و روز هم ندارن. خیابون‌ها مملو از جمعیت، شلوغی، مثلا شب عیده، اما واقعا مردم سنگ تمام گذاشتن، حماسه آفریدن. ما نمیتونیم بگیم رزمندگانمون فقط اون عزیزانی هن که پای لانچرها هستن و دارن میجنگن. الان تمام مردم ما شدن حماسه، شدن رزمنده. همه مسنترها، سنبالاتر، پدر بزرگ، مادر بزرگا رو ما میبینیم شبها تو خیابون با جون و دل حضور پیدا میکنن برای کشورشون، برای دینشون، و انشالله که خداوند متعال هم اجر به همه عنایت میکنه. امید داریم دیگه، واقعا در دل این مصیبت و در دل این شهادت ها و غم و غصه ها یا امیدی تو دلمون هست، و انشالله که خود حضرت حجت ارواحنا له الفدا آقا ولی عصر تشریف میارن و همه اینها مقدمه ظهور حضرته. عین المعمل آرزوی ما و نهایت امید ما امام زمانه، و تو این شب عزیز که شب عید فطره و خداوند متعال یه نگاه ویژه‌ای به بنده های خودش داره، بالاترین دعای ما دعا برای ظهور و فرج حضرت حجت هست. مردم دوباره یه انقلابی به پا کردن حقیقتا. یه شور و قوقایی از کوچیک و بزرگ، ما بچه های کوچیکی رو میبینیم که همپای پدر مادراشون تو خیابونه ها تو این عرصه هستن همه جا. الحمدلله دشمنم خیلی چی بگم ذلیلانه کور شدن اینا. ما چهارشنبه سوری رو پشت سر گذاشتیم، الحمدلله بدون هیچ اتفاقی. شاید به هر حال عنایت امام زمان هم حتما بوده و مشکل خاصی پیش نیومد با حضور و حماسه مردم. اما در رابطه با عید فطر بخوایم صحبت کنیم که خیلی جای بحث داره و روایات ما خیلی به این مسئله پرداختن، یکی از مهمترین اعیاد امت و خیلی چیزا میتونه گیر ما بیاد. عید فطر خدا یه نگاه خاص و ویژه‌ای به بنده هاش داره، نه فقط اونایی که روزه گرفتن، اونایی که نتونستن به هر دلیلی، بیماری داشتن، کهولت سن بودن، روزه نگرفتن، خدا اونها رو مورد عنایت قرار میده. امشب ویژه شب رحمت خداست و تو بعضی روایات داریم خدا به اندازه هر آن چه که در طول ماه مبارک رمضان بخشیده، مثلا هر شب ماه رمضان خدا فوج بنده های خودش رو مورد آمرزش قرار داده، شبهای قدر رو که دیگه طوفانی و قوغا کرده خدا رحمتش، شما جمع بزنید تمام این آمرزش ها و مغفرت ها رو در طول ماه مبارک رمضان. روایت داریم خدا شب عید فطر به اندازه تمام اونها یک جا دوباره میبخشه و میامرزه، که امیدواریم ما هم مشمول رحمت خداوند متعال قرار بگیریم. شب خیلی عزیزیه، شب پرفضیلتیه، اعمالی داره شب عید فطر که انشالله توفیق باشه بتونیم انجام بدیم. شب زنده‌داری امشب خیلی توصیه شده و تو بعضی روایات ما هست که آتش خباس در مفاتیح الجنان هم آورده، کمتر از شب قدر نیست امشب. لذا بیننده های عزیز، بزرگواران امشب رو حتما برنامه‌ریزی کنن، شب قدریه و غسل کردن تو این زمان بعد از نماز مغرب و عشا یه طهارت ویژه‌ای رو به انسان میده. زیارت سیدالشهدا علیه السلام وارد شده، یکی از شب‌های خاص ساله، هر شب خاصی بوده تو کل سال که خدا میخواد یه عنایت مضاعفی به بنده هاش بکنه، رجوع میده همه بنده ها رو به کربلا و زیارت امام حسین علیه السلام. چند تا دعا نقل شده که حتما مراجعه کنن به کتب ادعیه، این دعاها رو بخونن. نمازهای خیلی خوب و پرفضیلتی رو ذکر کردن، از جمله نمازی که معروفه بین مادر بزرگا و پدر بزرگا به نماز هزار قل هو الله امشب. البته تو خیلی روایات 100 تا قل هو الله عاد اومده، مراجعه کنن بخونن که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگر کسی این نماز رو خوند و بعدش سر به سجده گذاشت و 100 مرتبه اتوب الاله گفت، سر از سجده بر نداشته مورد آمرزش خداست، ما رمزونش رو خداوند متعال قبول کرده. اما در رابطه با فضیلت خود عید فطر و شب عید فطر، اگه اجازه بدید من دو سه تا روایت عرض کنم و یه دعا هم از پیغمبر که آخر این کلام و این بخش عرض میکنم که همه با هم تکرار کنیم و مشمول این دعای رسول خدا هم بشیم. امشب شبیه که امیرالمومنین علیه السلام در یک روایت شریفی می‌فرمایند خدا یه فرشته‌ای رو، یه ملکی رو نازل می‌کنه که این ندا سر میده، بشارت میده به همه مؤمنین و مؤمنات که ای مؤمنان، ای بنده‌های خدا، بشارت باد بر شما که خدا همه شما رو بخشید و آمرزید. یه جورایی هنوز سفره ماه مبارک رمضان خدا پهنه، هنوز جمع نشده و باید ازش استفاده کرد. منتها یه نکته این فرشته بیان میکنه، میگه خدا همتون رو بخشید، منتها کیفت تکونون فی ما تستعنفون، حالا که خدا پاکتون کرد مورد آموزش قرار گرفتید، مثل یه بچه تازه متولد شده از مادر خدا تموم شد. یعنی از اول میخواید آغاز کنید، چجور میخواید دوباره شروع کنید؟ اینکه تمام توشهی که تو این ماه رمضان جمع کردیم، همه باری که به دوش کشیدیم، معنویتی که کسب کردیم رو چطور حفظش کنیم، این خیلی مهمه. چجوری میخواید شروع کنید؟ وگرنه خداوند متعال همه شما رو آمرزید. توی روایت دیگه ای هست خیلی جالبه، امام سجاد علیه السلام یه همچین شبی که میشد، شب عید فطر، غلاما و کنیزا و اون کسایی که خدمت میکردن به حضرت رو همه رو جمع میکرد. بعد یه دفتری حضرت دست میگرفتن، کاغذ و قلم به دست، به این غلاما و کنیزا میفرمودن که خطاهایی که از شما سر زده رو من تو این نوشتم، چی؟ کجا کمکاری کرده؟ اون حرف بدی از دهنش در اومده؟ اون مثلا دل کسی رو شکسته؟ اینا رو همه رو من نوشتم. بعد خطاب میکردن به این غلامان و کنیزان خودشون که همه شما رو بخشیدم، من اینا رو قلم گرفتم به یه شرط، شما بلند شید، بایستید، دست به دعا بلند کنید، این چیزی که من میگم رو تکرار کنید، ارفع اصواتکم، صدا بلند کنید، بگید اللهم اعف علی ابن الحسین، خدایا امام سجاد رو ازش بگذر، کما عفا عنا، همونطور که ایشون از ما گذشت به همین راحتی همه اشتباهات ما رو نادیده گرفت، خدایا شما هم از امام سجاد بگذر و اعتقه من النار، رو از آتش جهنم نجات بده. بعد اینها دعا میکردن، مشغول دعا بودن، امام سجاد علیه السلام همینطور عشق میریختن به درگاه خداوند متعال. صبح عیدم که میشد زین العابدین علیه السلام هدیه تهیه میکرد، حالا هدیه هایی در خور اون زمان، به دونه دونه اینها هدیه تقدیم میکرد، میفرمود که من ازتون گذشتم، بخشیدمتون، حالا هم در راه خدا آزادتون میکنم، اینم هدیتون، والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اینها خوشحال میشدن. این یکی از روایاتیست که در رابطه با عید فطر بیان شده. یه نکته لطیفی هم اینجا عرض کنم، شاید خیلی از مخاطبان مطلع باشن، یکی از مستحبات 6 روز روزه گرفتن بعد از ماه رمضان، به استثناء روز عید فطر که روزه گرفتن حرامه. خدایی که یه ماه میگه نخور و روزه بگیر، روز عید فطر میگه باید بخوری، امروز حق روزه گرفتن نداره، میگیم چشم. اما از دوم شوال به مدت 6 روز، حالا تو روایت بعضی گفتن شیعنه، بعضی گفتن سبتن، یعنی 6 روزه که بیشتر از بزرگان همین 6 روز رو مد نظر گرفتن، 6 روز روز مستحبه. اگه کسی حالشو داشت، الان هوا هنوز گرم نشده و روزه گرفتن دشواری نداره، ببخشید، لذا فضا فضای مهیایی، این 6 روز رو به تعبیری وداع با ماه مبارک رمضان هم هست. نکته لطیف اینجاست، در باب تمثیل و تشبیه بخوام عرض کنم، گاهی مهمون میاد خونه ما، بعضی وقتا مهمون که اومده خیلی باب میلمون نیست، یعنی خیلی برامون عزیز نیست، موقعی که میخواد بره میگیم خداحافظ، خودش میره، درم میبنده و میره، ما نشستیم سر جام. اما این مهمان یه مقدار برا ما عزیز باشه، از جا بلند میشیم تا دم در بدرقش میکنیم، عزیزتر باشه، دوست داشتنی تر باشه، تا ایوان خونه و بیرون از خونم یه چند قدمی. بعضی مهمونا اینقدر عزیزن که آدم دوست نداره از خونش برن این مهمونا، تا سر کوچه بعضی وقتا مهمون آدم همراهی میکنه، بدرقه میکنه. یه جورایی این 6 روز روزه گرفتن بعد از ماه مبارک رمضان بدرقه ماه رمضانه. به زبون بی زبونی داریم میگیم ماه رمضان ما دوست نداریم بری، خداحافظی از تو برامو خیلی سنگینه. در واقع داریم مردم اگر میدونستن ماه مبارک رمضان چه فضیلتی داره و چقدر عزیزه، دوست داشتن کل سالشون ماه رمضان باشه. و اینم یه حقیقتیه. انشالله خداوند متعال توفیق بندگی خودش رو و لطف و عنایت خودش رو بیش از پیش به همه ما عنایت کنه.
انشالله. این نکته‌ای که اشاره فرمودید، بحث هدیه دادن، واقعا یه رفتار زیبای اجتماعیه که ما در جای جای در واقع احادیث شیعه داریم میبینیم. این رو توصیه میکنن که به مناسبت‌های مختلف به همدیگه هدیه بدید. و یه بزرگی میفرمود که خیلی زیباتره این هدیه‌ای که دارید آماده میکنید به دیگران تقدیم میکنید و به نیت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف این رو در واقع اهدا کنید به اون افراد، از طرف امام زمان به این دوست، به اون نمیدونم فرزند، به همسر، به هر کسی که اطراف ما هستن. خب خدا آقای امام زمان هم که مدیونه ماها که نمیمونن که قدن. ما اگر به نام ایشون، به نیت ایشون هدیه بدیم، اولا که یه در واقع محبت بیشتری ایجاد میشه، افزوده میشه بین اون ارتباط های نمیدونم دوستانه، فامیلی، دینی، مذهبی که هست. و دوما که دل آقا رو شاد کردیم و آقا توجهات بیشتری به ما میکنن. و پس خلاصه از این هدیه دادن نگذریم، جز زیباترین رفتارهای اجتماعی میتونه باشه که سعی کنیم در واقع با خودمون تکرارش کنیم و مرورش کنیم.
بله مسلماً یکی از راه‌های این که انسان محبوب بشه تو دل دیگران جا باز کنه همین هدیه دادنه. و تو به قول معروف یکی از عوامل تحکیم خانواده تو عالم زن و شوهری، پدر فرزندی، یکی از راهش ابراز محبته. این ابراز محبته در قالب هدیه دادن خیلی خوب خودشو نشون میده. حالا شاید بعضی های مقدار مشکل اقتصادی داشته باشن، نتونن هدیه های سنگینی بدن به طرف مقابلشون. برحال طرف های مقابل هم باید درک داشته باشن ملاک اون هدیه و اون به یاد بودن و اون ابراز محبت، که هم میتونه هدیه مادی باشه هم معنوی. یعنی چی معنوی؟ ماه مبارک رمضان یه ختم کامل قرآن کردی، به همسرت بگو که خانم من تمام این قرآنی که تو این ماه رمضان خوندم هدیه میکنم به شما. شاید به مزاح و شوخی یه وقت اون همسر بگه که حالا این که نشده هدیه، یعنی توقع هدیه مادی داشته باشه. مادی هم به جای خودش باید باشه، الان که نوروز میشه بحث هدیه دادن بزرگترها به کوچکترها. اما این هدیه معنوی ولو به این یک کلام، یه زیارتی رفتیم، یه ختم قرآنی، یه دور تسبیح ذکر گفتیم، مسلماً در دل طرف مقابل ما تأثیر خودش رو میذاره و ایجاد محبت افزون میکنه. عرض کردیم هم مادی هم معنوی، زن و شوهر نسبت به هم دیگه، خصوصا نسبت به فرزندا. و اینکه از طرف امام زمان و به نیت امام زمان خیلی پیشنهاد جالب و زیباییه، این تو روایات ما هم هست که میفرماید سعی کنید روز جمعه بهترین غذا رو برای خانواده خودتون تهیه کنید، یا هدیه میخواید بدید روز جمعه تقدیم کنید، که خصوصا بچه های کوچیک اینها تو یادشون میمونه. خیلی از بهترین خاطرات تک تک ماها از اون هدیه هایی که تو دوران کودکی گرفتیم. اون هدیه مسیر زندگی بچه رو میتونه معین کنه. توی جلسه قرائت قرآن، روز عید قدیر، توی حرم، توی بعد از یه عبادت، یه هدیه هرچند از جهت مادی ناقابل ولی کاملا تو ذهن بچه ها خصوصا حک میشه. اینو ازش غفلت نکنیم. یه نکته هم اینجا عرض کنم، مقام معظم رهبری، رهبر جدید و عزیزمون حضرت آیت الله آمشتبای خامنه ای حفظه الله، یه پیامی دادن برای سال جدید چند ساعت قبل هنگام سال تحویل. ایشون خیلی من لذت بردم، یعنی در عین عزادار بودن و تسلیت گفتن شهدا و خصوصا رهبر شهید و عزیزمون، خیلی لطیف، خیلی دقیق، خیلی حکیمانه ایشون فرمودن که با رعایت حال بازماندگان این شهدا، که خود این آقا 4-5 تا شهید از نزدیکانشون، پدر و نزدیکانشون به شهادت رسیدن، برای توی محله، تو فامیل، یه خانواده این شهید دادن، باید مراعات حال اونها بشه. اما فرمودن عین کلامشون، نو عروسا، نو دامادهای ما برن سر خونه بخت مجلسشون رو بگیرن، در عین حال که لباس عذاب تن داریم و عزا داریم و دولت هم ایام عزا مشخص کرده، اما این کارا تعطیل نشه. و مسلماً ایشون فهمودن دعای رهبر شهیدمون هم پشت سر این هاست، یعنی برنامه ها تعطیل نشه، دید و بازدید ها باشه. شاید بهترین فرصت این دید و بازدید ها برای همین هدیه دادن ها، بهترین فرصت به برکت خون رهبر شهیدمون. برای تبیین، حالا که دور همین فامیل و طایفه دور هم جمع شدن، یه سری شبهات جواب داده بشه، یه سری سوالاتی که جوانها دارن جواب داده بشه، بحث دشمن شناسی مطرح بشه، اصلا برای چی جنگ شد، ما برای چی داریم می جنگیم، اینها جواب داده بشه، بحث بشه. گفتمانهایی تو همین مهمونی ها، البته با رعایت جوانه، یعنی مهمونی یه وقت تبدیل به یه به قول من جنجال و مشاجره نشه، خیلی دوستانه این صحبت ها باشه، خیلی فرصت خوبیه. یعنی ما شاید خیلی وقتا نسبت به نزدیکترین فامیل و اقوام خودمون تو این مسئله کوتاهی کردیم، که این نوروز بهترین فرصت برای همچین فضایی.
این نگاه رهبر جدید انقلاب خیلی نگاه زیبایی بود که شما هم اشاره کردید بهش. ما صفر و یک نیستیم بیننده عزیز، یا بخوایم خلاصه بسته بسته دوگم دوگم باشیم، یا رهای رها باشیم و در واقع هیچ حد و مرزی نداشته باشیم. خدا رو شکر الحمدلله دین مبین اسلام و شیعه ای که ما سعی میکنیم به اون در واقع تمسک داشته باشیم، انعطاف بسیار زیادی داره و به همه جوانب زندگی توجه داره میکنه. تو همین حالا موردی که شما هم اشاره کردید، با اینکه ملت ایران عزادار هستند، اما عقد و عروسی و تشکیل زندگی چون جزء پایه‌های در واقع هر کشوری محسوب میشه، هر جامعه‌ای محسوب میشه، خیلی زیبا اشاره کردید به پیام رهبری که این رو توصیه کردن که متوقف نکنید، ضمن احترام به در واقع وضعیت و حال عزیزانی که داغدار هستند، البته که همه ما داغدار هستیم بابت این اتفاقات، سعی کنیم که آنچه که لازم هست، ضروری هست رو هم پیش ببریم. خب دوستان من بخش رو آماده کردن، اگه موافق باشید این بخش کوتاه رو ببینیم با هم دیگه و باز خواهیم گشت، انشالله خدمت شما خواهیم بود. اتمنى محرومي قم الهنية اهدي لمن قومي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صلی محمد اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي لمن قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محراب
الماضي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الديم الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
بله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم در شب عید بندگی عید فطر خدمت شما هستیم با برنامه عید بندگی و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمدی عزیز و بزرگوار هستیم که اینجا حضور دارند و حالا این بخشی که دوستان داشتن میدیدند اشاره کردید که یک حدیثی و یک دعایی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که میخواستید اشاره بکنید و خدای نکرده جا نمونه این مطلب
انشاءالله خیلی دعای ارزشمندیه مختصر و مفید
در شب عید
در شب عید آخرین جمعه ماه مبارک رمضان جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که من خیلی جالب دیدم شیخ طوسی شیخ صدوق مرحوم کلینی سید ابن طاووس همه این فحول علما این روایت و این دعا رو آوردن جابر میگه محضر پیغمبر بزرگوار رسیدم آخرین جمعه ماه مبارک مثل همچین روزی آقا رسول الله فرمودن که جابر با ماه مبارک رمضان وداع کردی آخه یکی از آداب همینه دیگه ما مهمونی میریم زیارت میریم توی حرمی میریم محضر یه بزرگی میریم بدون خدافظی سرمون نمیذاریم پایین که بیایم بیرون که با از آدابش اینه که وداع کنیم خدافظی کنیم محضر یه بزرگتری حالا ماه عزیز و پرفضیلت ماه رمضان داره تموم میشه میخواییم ازش وداع کنیم جابر که یکی از اصحاب خوب پیغمبره و چند معصوم رو زیارت کرده گرز کردم یا رسول الله چجوری وداع کنم؟ چطوری؟ با چه کلماتی؟ حضرت فرمودن که اگر اینجوری با ماه رمضان وداع کنی به یکی از دو نیکی میرسی اهدل حسنیین بعد پیغمبر بزرگوار یاد جابر دادن من اینو شمرده شمرده میگم
بله.
عزیزانی هم که دارن برنامه رو تماشا میکنن زیر لب زمزمه کنن
بله بله.
به این حسن به یکی از این دو حسن برسن بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لا تجعله آخر العهد منی صیامنا یعنی خدا یا این ماه رمضان آخری ماه رمضان عمر من قرار نده در ادامه حضرت فرمودن بگو فَإِنْ جَعَلْتَهُ اما اگه آخری ماه رمضان منه فَجْعَلْنِي مَرْهُومًا خدایا اگه قرار دیگه من تو عمرم ماه رمضانی رو درک نکنم و نبینم حتما من رو مورد رحمت خودت قرار بده وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا نکنه یه وقت محروم بمونم بعد پیغمبر فرمود من قال ذلک هر کی این دعا رو بگه این خواسته رو از خود داشته باشه فقط ظفر به احد الحسنیین یعنی چی یا ماه رمضان سال بعد رو میبینه چه خب دیگه ماه رمضان سال بعد فیض و بهره رو میبره یا اگرم عمرش کفاف نداد این آخری ماه رمضانش بود مشمول رحمت و مغفرت خداوند متعال قرار میگیره الحمدلله خدا توفیق به ما دادیم ماه رمضان رو درک کردیم و توفیق بندگیش رو انشالله که کم نذاشته باشیم کوتاهی نکرده باشیم و معنویت هایی کسب کردیم دستاورد هایی داشتیم
انشالله عرض کنم که حالا چون بحث به اینجا رسید که معنویت هایی کسب شد شاید یکی از دغدغه ها و نگرانی های خیلی از حالا مردم این باشه که توفیق شد یک ماه تونستیم روزه‌داری کنیم بعضی شبها شب زنده داری کردیم هر کی به اندازه خودش به هر صورت راز و نیازی کرد و قطعا حتی در ماه مبارک رمضان بودن هم خیر و برکاتی برای انسان دارد و در پایان خب یک مجموعی از دستاوردها هست. یه مقدار شاید بعضی ها کمتر مثل بنده، بعضی ها شاید مثل بیننده های ما خیلی بیشتر کسب کرده باشن. حالا این نگرانی اینجا مطرح میشه که خدای نکرده پس از پایان این ماه مبارک من بر نگردم به اون روزهای ابتدای ماه مبارک رمضان، به عقب بر نگردم، نمیدونم رفتارم، سکناتم، اعمالم، زبانم، گفتارم، هر چه که هست با چه کار کنیم باعث نشه که ما به عقب برگردیم دوباره.
احسن. معمولا جناب رجایی ما انسان‌ها ذاتاً عقب‌گرد رو دوست نداریم، طبیعی هم هست دیگه، حتی درجا زدن و انفعال هم خوب نیست، چه رسد به این که آدم پس رفت داشته باشه. هممون دوست داریم تو مسائل مختلف ها، نه فقط توی معنویت، دوست داریم رو به جلو باشیم، پیشرفت کنیم. انواع رشد و پیشرفت ها رو هم تجربه میکنیم، رشد جسمی از بچگی که به دنیا میایم رفته رفته جسم ما رشد میکنه، رشد علمی، رشد عرض کنم مثلا رشد اقتصادی، هیچ که دوست نداره که از سرمایش کم بشه، همه دوست دارن یه تومنشون بشه دو تومن، خونه یه مثلا یه میلیاردیشون بشه 4 میلیارد، ماشینشون بهتر بشه. این طبیعت انسانه. ما رشد عمرانی رو تو شهرمون میبینیم، تو این 20-30 سال چقدر زیرگذر، روگذر، کوچه خیابونای جدید. شاید اگه یک کسی 30 سال پیش تو قم بوده زندگی میکرده، رفته حالا بعد از 30 سال برگرده، خیلی از جاهای این شهر گم بشه، یعنی مسیر رو پیدا نکنه. رشد عمرانی. از همه اینا مهمتر رشد معنویه. رشد معنوی که سکوی پرش و این رشد در طول سال میشه گفت ماه مبارک رمضانه. یعنی آدم میتونه یه ترقی مضاعفی داشته باشه، یه روبه جلوی پرسرعت، یه سبقت تو معنویت. خب الحمدلله خدا به ما توفیق داد، تونستیم در ماه مبارک رمضان این پرش و این اوج گرفتن رو داشته باشیم. فرمودی چیکار کنیم اینو حفظش کنیم؟ این حفظ کردن این معنویت مهمه و اینکه این رشد رو هم ادامه بدیم، چون ما تو معنویت بن‌بست نداریم، جایی نداریم بگیم خب من دیگه الان رو قله معنویت وایسادم. نه، همیشه انسان در حال رشد تو معنویت. اگه اجازه بفرمایید من 4-5 مورد عواملی که آدم رو به جلو میبره، حالا به اقتضای زمان پیرامونش صحبت کنم، خیلی هم حالا دوست ندارم یه طرفه باشه، بس اگه یه وقت نکته ای به ذهن شما رسید حتما
سوالی بود میپرسید،
حتما سوال بپرسید یا کمک ما کنید مطلبی اگه بود که بیننده هم خسته نشن. یکی از چیزهایی که تو معنویت ما رو رشد میبره خود قرآنه، که بهارش ما رمضان بود. چقدر مردم با این کتاب معجزه و آسمانی پیغمبر انس بیشتری، ارتباط بیشتری. یه سوره‌ای داریم در قرآن کریم به نام سوره مبارکه یه جن. حالا بحث جن نمیخواد مطرح کنیم، یه وقت بیننده ها آره شب عیدی وحشت نکنن، اما این سوره رو ما در قرآن داریم. در مکه مکرمه یه مسجدیه که اسمش مسجد احراس بوده، یعنی نگهبانان، ولی چون این سوره در اون مسجد بر پیغمبر نازل شده طبق مشهور، اسم اون مسجد هم اونا که حج مشرف شده باشن حتما دیدن، مسجد جن. اونا مخلوق خدان دیگه بالاخره، و پیغمبر فقط مال ما آدم ها نیست، پیغمبر انس و جن، ائمه هم همینطور. اینا اومدن اونجا محضر پیغمبر که یا رسول الله از اسلام برا ما بگو، میخواستن سوال بپرسن چیه اسلام. رسول خدا براشون قرآن خوند. مراجعه کنید به این سوره شریفه آیه 1 و 2، تا قرآن رو شنیدن خدا داره از زبان جنیان میگه انا سمعنا قرآنا عجبا. این چه کتاب عجیبیه، چه کلماتی ما داریم میشنویم، خیلی شگفت زده شدیم. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد. اونا گفتن این کتاب مخاطب خودش رو به سمت رشد و پیشرفت میبره. یعنی انسان هرچی ارتباطش با قرآن، نه فقط ماه مبارک رمضان، در طول سال بیشتر بشه، هم میتونه این معنویت رو توشه‌ای که جمع کرده رو حفظ کنه، هم مسیر رشد خودش رو ادامه بده. به قول رهبر شهید و عزیزمون، یا 2 سال پیش یا 3 سال قبل بود، اول ماه رمضان با اون جمع قرآنی که جلسه دارن داشتن، ایشون این تعبیر رو فرمودن که الان مشکل بشر فاصله گرفتنش از قرآنه. یا نگاه اجمالی به زندگی هم بکنیم، ببینید اگر عاشروهن بالمعروف قرآن پیاده بشه، آمار طلاق نباید انقدر زیاد باشه. اگر تو گفتار ما قولا کریما، قولا معروفا، قولا لینا، قولا بلیقا، قولا سدیدا، اینا با یه جستجوی ساده عزیزان تو گوشه هاشون میتونن این قولنا رو بیارن بالا، قولوا للناس حسنا، اگه اینها پیاده بشه، این شایعه و کذب و تهمت و دروغ و بی احترامی به بزرگتر تو جامعه نباید باشه. این فاصله گرفتن از قرآن. اگر قرآن پیاده بشه، بی عفتی و بی حیایی رو ما تو جامعه امام زمانی نباید ببینیم. این فاصله گرفتن از قرآنه. و شما متاسفانه خیلی جاها، نمیگم همه جا تقوا رو رعایت کنیم، خیلی جاها الان قرآن جنبه زینتی پیدا کرده.
دقیقاً مثل بعضی از این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که قرآن میخونند، مسابقات قرآن برگزار میکنند، اما یه عقد و قوت عجیبی با یهود و نصارا و دشمنان اینا.
قرآنی که میگه بدترین دشمنان شما یهوده،
بله،
ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، همینایی که خادم الحرمین شریفین و همینایی که دم از قرآن و فاصله گرفتن بشر از قرآن وقتی از توافق نه، یعنی همین دست تو دست ظالم باشه و قرآن بخونه، این اصلا نمیخونه با هم. قرآن کتاب زندگی ما مردم عالم اگر باشه، خیلی بیشتر رشد میکنیم، فاصله گرفتیم. یعنی خیلی از ماها جسارت به مخاطبین نمی کنم، خودم میگم قرآن رو میخواییم برای رو داشبورد ماشینمون، قرآن رو میخواییم برای سر سفره عقد دختر پسرامون، قرآن رو مادر عروس خانم جهیزیه رو که کامل تهیه میکنم، یه حالا یه قرآن خوشگل بگیرم که خیلی خوبه اگر به این قرآن عمل بشه،
خونده بشه و عمل بشه. بعضی ما اصلا نمیخونیم، بعضی ها فقط میخونیم و تعداد کمیمون بهش عمل میکنیم متاسفانه.
بله، این پس یه راه برای رشد و معنویت و اینکه ما این دستاوردهای ماه رمضان رو از دست ندیم، ارتباط بهتر با قرآنه. به قول شما خوندن قرآن، نگه داشتن قرآن، دیدن قرآن، نگاه به قرآن عبادته. اینکه آیات قرآن، حفظ کردن قرآن، بچه‌هامونو بذاریم کلاس‌های حفظ قرآن بیمه میشن، این ارتباط مستمر با این کتاب شریف. یه عامل دیگه رشد، این آیه رو شاید خیلی‌ها حفظ باشن، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، خدا میفرماید ای پیغمبر من، حبیب من، اگر یه کسی از تو سوال پرسید در رابطه با من، خدا من نزدیکم.
بله،
عجیب و دعوت دعا اذا دعان، هر کی منو صدا بزنه جوابشو میدم. بعد میرسه به اینجا، فلی استجیبولی، خدا داره ما رو دعوت میکنه، خب دعا کنید دیگه، ولی یؤمنو بی، به من ایمان باور داشته باشید، لعلهم یرشدون. همه رو گفتم به این کلمه آخر برسم، یعنی این آیه شریفه داره به ما میگه خود دعا، که تو ماه رمضان ما این همه انس با دعا پیدا کردیم، شب و روز ما داره با دعا، همدیگر رو میبینیم التماس دعا به هم میگیم، خود دعا انسان رو بالا میبره و رشد میده. بعضی وقتا ما دعا رو کم دست میگیریم، یعنی غفلت میکنیم. به قول قدیمی ها میگن دعا خاک خشک به دیوار پاشیدن نیست که بی اثر باشه، مسلماً اثر داره. چقدر ما حدیث داریم، الدعا معراج المؤمن، الدعا مثل نماز عمود الدین و نور و سماوات و الارضین. ان الدعا، این جالبه، انفز من از سنان، سرنیزه چیز برنده است، فوری میشکافه میبره، تو لحظه میبینی برید و نفوذ کرد. میگه دعا نفوذش از سرنیزه سریع تره، اینقدر سریع اثر میکنه تو آن واحد. یه چیز دیگه، حالا چون ایام جنگ و تجاوز دشمن خبیث به کشور ما و به مردم ما هم هست و این ظلم ها رو دارن میکنن، غافل نشیم. الدعا سلاح الانبیا، یعنی انبیا با دعا جلو دشمن میایستادن. رحمت خدا بر رهبر شهیدمون، نمیتونیم یاد ایشون نکنیم این ایام. ایشون چند مرتبه من خودم دیدم میفرمود من اهل دعام، من اعتقاد به دعا دارم. شما ببینید در دوران کرونا ایشون فرمود به متخصصین پزشکا گوش بدید، به هر حال اونا تخصص دارن، کارهای بهداشتی و اینها رو انجام بدید، اما دعای فلان صحیفه سجادی هم یادتون نره.
بله.
از اومال بلا رو بخونید. دعا تو این ایام جنگ، چه جنگ 12 روزش، آقام فهم دعای توسل، دعای 14 صحیفه سجادیه، آیات سوره فتح که بحث نصرته، اینا ازش غفلت نکنیم. دعا یه روایت برای امیرالمومنین، به نظر من تو روایات باب دعا این خیلی گله. ببینید بزرگوارا، ما یه قضای الهی داریم، یه قدر الهی. قدر الهی سرنوشت قابل تغییره. من یه صله رحم، یه دعای پدر مادر پشت سرم، یه صدقه، یه کار خیر سبب میشه که خدا مقدرات من رو تغییر بده، اون چیزی که میخواد برای من بنویسه رو عوض کن. اما قضای الهی به این راحتی ها تغییر نمیکنه. اما حضرت امیر علیه السلام، آقا در یه بیانی نقل به معنا میکنم، میفرماین دعا قضای الهی رو تغییر میده، عوض میکنه سرنوشت یه جامعه، یه زندگی رو دعا میتونه عوض کنه. نباید ازش غافل شد. لعلهم یرشدون، این دعا دومین عامل رشد هست.
بعضیا شاید حالا مد نظرشون باشه بگن که خدا که میدونه، خبر داره از دل ما، من دیگه چرا باید دوباره دعا کنم، هی بخوام، هی طلب کنم، خودش مگه کریم نیست، خودش عنایت کنه. اما خداوند فرموده که در واقع ادعونی، بخوانید تا من در واقع استجابت کنم، به شما بدم. و این تو فکر بودن، این در واقع چی میگن، اشتیاق خیلی مهمه که من واقعا و همه وجود یه چیز بخوام، بعد که گرفتم قدرشو بدونم. اگه همینجوری خداوند عنایت بکنه، من حالا ذهن خودم داشتم اینو بررسی میکردم که قدرشو نمیدونم، قدر اون در واقع نعمت و عنایت و برکتی که اومده زندگی من، خیلی رو از کنارش میگذارم، میگم آمده دیگه، حالا از کجا معلوم. ببخشید دیگه، حالا مثلا نسبت بدم به خارج از قضا و قدر الهی. حتی این هم نکته مهمیه. دوستان اشاره میکنن بخشی آماده است، اگه موافق باشید یک بخش زیبایی که عزیزان و همکاران من آماده کردن رو ببینیم با هم دیگه، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود انشاءالله.
صل على محمد المصطفى
بیننده‌های عزیز و ارجمند، همچنان با ویژه برنامه عید بندگی، ویژه برنامه در واقع منتسب به عید سعید فطر، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی که اینجا حضور دارند و داشتید چند موردی رو در واقع اشاره می‌کردید برای نزدیک شدن به خداوند و نگه داشتن اون توشه در طول ماه مبارک رمضان جمع شده. مورد اول بحث قرائت قرآن، ارتباط بهتر با قرآن، ابتدا خوندنش و بعد هم سعی کنیم که عمل بهش بکنیم که خیلی احساس میکنم که ضرورت داره برای ما. مورد دوم هم که بنده اینجا یادداشت کردم دعا و در واقع تضرع در درگاه خداونده که اگه عادت کنیم و سعی کنیم مستمر این رو انجام بدیم توی همه حاجاتمون فکر میکنم که اثر خیلی خوبی داشته باشه.
بله خیلی درست بود. البته این نکته آخری که فرمودید، دعا فقط برای طلب حاجت نیست. این نکته خیلی مهمیه. دعا نفس ارتباط با خداش مهمه، ولو این که خداوند متعال حاجتی هم برای ما به ظاهر روا نکنه، همین که فرصت به ما میده با خدا حرف بزنیم خیلی به ما لطفه. عوامل دیگه این که در رشد معنوی و حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان هست، دو سه تا دیگه اش رو اشاره کنم. یه مورد دیگه در حدیث داریم علیک بالفکر فانه رشدون، یا الفکر رو یهدی الی رشد، این احادیث هست. خود تفکر و اندیشه گاهی بشینیم فکر کنیم مثلا ما برای چی به دنیا اومدیم، خداوند متعال برای چی این همه مخلوقات رو در اختیار انسان قرار داده، آفرینش و خلقت خداوند متعال رو فکر کنیم، چیزایی که قرآن به ما توصیه کرده، به این چیزا باید فکر کرد، قرار آخر کار نتیجه چی بشه. یه بار یک کسی رسید محضر پیغمبر بزرگوار، گفت یا رسول الله اذنی، آقا منو نصیحت کن. پیغمبر بزرگوارم این نصیحت رو زود خرجش نکردن. آقا یه دو سه بار از طرف اقرار گرفتن و بله گرفتن، اگه من نصیحتت کنم گوش میدی؟
قول میدی؟
قول میدی؟ اگه من موعظه کنم بهش عمل میکنی؟ طرف گفت بله. بعضی وقتا برای بعضی رو باید آدم یه مقدمه چینی داشته باشه. طرف میگه آقا موعظه بفرمایید، هنوز خونه نرفته نصیحت رو یادش رفته. دو سه باری که آقا ازش بله گرفتن یه جمله، و به نظر من این جمله رو باید بدیم یه خطات برامون بنویسه، قاب کنیم نصب العینمون، جلو چشمامون نصب کنیم، خیلی مهمه. ما تو بعضی مجموعهایی که کار تربیتی با نوجوانا انجام میدن این جمله رو من به مربیا میگم، میگم حتما اینو تو ذهن بچه ها پیاده کنید. چیو؟ آقا رسول الله فرمودن به اون شخص که اذا انت هممت به امرن، تو زندگیت هر موقع تصمیم گرفتی یه کاری انجام بدی، فتدبر عاقبته، به آخرش فکر کن، به آخرش فکر کن، رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب دوست، یه جایی رفتن، یه حرفی زد، هر کاری میخوای بکنی آخرش رو ببین. من به مربی‌ها میگم دانش آموزایی که زیر دستتونن تو مدرسه، تو مسجد، توی بسیجی، هر جا، این رو نهادینه کنید تو ذهنشون، هر کاری خواستن بکنن از خودشون بپرسن این کار آخرش که چی؟ آخرش که چی؟ خیلی از اشتباهاتی که ما انجام میدیم در طول زندگیمون، خیلی از مشکلات که برامون پیش میاد عدم تدبیره، یعنی برنامه‌ریزی نشده، بی توجهی، بی فکری. خیلی از رابطه های ناسالمی که تو جامعه بین بعضی افراد هست، این اگه فکر کرده بود سراغ یه همچین ارتباطی نمیرفت. خیلی از بزرگوارانی که حالا تو زندان ها هستن، نمیگم همشون آدم های منحرفی هستن، نه، بر اثر اتفاقی، تصادفی، دیهی، مشکلی افتاده گوشه زندان، دور از خانواده، ریشه یابی کنید اگر شما، میبینید نتیجه بیتوجهی و بیفکریش بوده. اگه فکر کرده بود توی همچین مخمسه و مشکلی نمیافتاد. لذا فکر انسان رو رشد میده. یه عامل دیگه برای رشد انسان و حفظ دستاوردها مشورته. اینا رو که دارم میگم هر کدوم آیه روایتش رو جلوش میذارم. میفرماین مشاورت العاقل ناصح رشد و یمن. انسان اگر تو زندگیش با افرادی که عاقل و ناصح رو من اینگونه ترجمه میکنم، میگم متخصص متعهد، کاربلد دلسوز. تو مسائل اعتقادی شبهه برام ایجاد شده، برم با کاربلدش مشورت بگیرم. تربیت فرزند، خوب زندگی کردن، رابطه زن و شوهریه، تو شغل، تو احکام شرعیه، متخصص دلسوز پیدا کنم باهاش مشورت کنم. هم یمن و برکته، هم منو رشد میده، هم سبب میشه که اون چیزایی رو که کسب کردم تو معنویت راحت از دست ندم. این مشورت. یه حدیثی داریم میفرمایند که هلکه من لیس لکه لهو حکیم یرشدو. مثلا جوونی که، انسانی که نداره یه مشاور حکیم و خوب، این تو زندگی زمین میخوره، این نمیتونه روپا وایسه، این سقوط میکنه. این هم مشاور و مشورت.
تو هر زمینه در واقع سراغ متخصصش،
متخصصی که بدونی دلسوزت هم هست، یعنی تعهدم داشته باشه. این دوتا در کنار عاقل ناصح، نصح نصیحت رو هوا، نصیحت کردن نیست، نصح موعظه همراه با دلسوزی رو میگن. این هم نکته ایه.
این که فرمودید، من یاد یه جمله افتادم از یکی از حالات به کتاب‌هایی که چند وقت پیش خونده بودم، اسم نویسنده خاطرم نیست، اما داشت توصیه میکرد و میگفت که صاحبین کسب و کار اگر میخوان موفق باشن، مثلا رفتار بیل گیتس رو در اقتصاد و مثلا کسب و کارش تکرار بکنن. و اون چه کار کرده؟ بیل گیتس یه جایی توصیه کرده بود، میگفت که من تو هر زمینه‌ای در دفتر کارم و کسب و کارم میرم سراغ متخصص اون قضیه و اون رو کامل محول میکنم به اون فرد، به جای اینکه خودم بخوام حالا با دانش ضعیفم و آزمون خطا اون بخش کاریمو خراب بکنم، یک نیرویی که کاملا متعهد به قول شما و متخصص رو پیدا میکنم و مسئول اون بخش میکنم و حالا ایشون میگه که پول خوبم بهش میدم که کارش خوب انجام بده. و دلیل رشد کسب و کارش رو در سطح جهانی، یکی از دلایلش رو همین موضوع داشت اشاره میکرد که برخلاف خیلی‌ها که میگن نه همش خودم میخوام انجام بدم، بهش که اعتماد ندارم، و در واقع باعث میشه که اون کارشون، اون بیزینس و کسب و کارشون یه جایی متوقف بشه و بیشتر رشد نکنه. ایشون داشت به این مورد اشاره
میکرد. بله، انسان وقتی مشورت میکنه، ما آدم‌ها هر کدوممون یه عقل داریم، عقلی که تازه عقل کل و کامل هم مثل پیغمبر و ائمه نیست.
بله.
هیجان و استراب و استرس و محبت و عشقها و خشم و همه اینها تازه میاد تصمیمات عقلی ما رو یه جاهایی با پارازیت میکنه، چی بگیم، چوبلا چرخش میذاره. خب حالا اگر من یه عقل دارم، اونم عقل کامل نیست، برم با 4 نفر متخصص یا با تجربه، من اینم بگم، بعضی وقتا یه افرادی هن تخصص مدرکی ندارن ولی تجربه کسب کردن، امتحانشو پس دادن، موسفید کردن تو اون قضیه. بله. وقتی با 4 تا عقل دیگه مشورت بگیرم، یه عقل من میشه 5 تا عقل، مسلمم میتونم تصمیم بهتری بگیرم و موفق‌تر تو زندگیم باشم، هر جای زندگی. یه عامل دیگه اگه لطف کنید من دیگه برای رشد بگم.
بله، بتونیم جنبندی هم
بکنیم. جنبندی هم بشه. ببینید بزرگواران، البته من نشستم راه‌های حفظ معنویت و دستاوردهای ماه مبارک رمضان و اینکه ما تو این مسیر معنویت رشد داشته باشیم و تا حدود 10 تا از آیات و روایات بیرون کشیدم.
بله.
اما به اقتضای زمان مهمترینش رو انتخاب کردم. 1 قرآن، 2 دعا.
بله.
3
تفکر
و اندیشه. 4 مشورت. 5 ببینید، ما تو زیارت جامعه کبیره داریم، تو دعاهای مختلف داریم، سنت و رشد، یا در رابطه با ائمه علیهم السلام داریم کلام و کم رشد، یعنی سیره ائمه، پیغمبر بزرگوار و ائمه رو ما اگر سعی کنیم تو زندگیمون پیاده کنیم، بالاخره الگوی ما هستن یا نیستن اهل بیت علیهم السلام. این نبود که خدا یه انبیا و ائمه رو خلق کنه بگه خب از دور پشت ویترین دستی براشون تکون بدید یا عرض ارادتی بکنید اونها کاملا از شما جدا، نه، به عنوان الگو برای ما خدا قرار داد. ما اگر سعی کنیم سنت و روش اونها رو تو زندگیمون پیاده کنیم، مسلما یه پیشرفت و رو به جلو بودنی داریم. کلام اونها رو دقت کنیم، مطیع امر اونها باشیم و خصوصا الان که امام حی حاضر ما مهدی فاطمه است و ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، سعیمون بر این باشه که تمام اعمال اونو حالا شعاری نگیم، واقعا کلیشه‌ای صحبت نکنیم. یه سوال از خودم بپرسیم، من الان میخوام این کار رو انجام بدم، مورد رضایت حضرت هست یا نیست؟
هست.
الان آقا خوشحال میشه به این کار من یا ناراحت میشه؟ خود همین به آدم رشد میده. یعنی هر جا خیر باشه، خوبی باشه، اهل بیتیه. اما هر جا دیدم که نه، این مورد رضایت حضرت حجت ارواحنا له الفدا نیست، این شر، این مورد رضایت حضرت نیست. دعا برای حضرت، نذر کردن برای امام زمان، یاد امام زمان، نماز میخونم هدیه به حضرت بدم، تو اخلاق و رفتارم رضایت حضرت رو مد نظر بگیرم و صد جور کارهای مختلف که میشه انجام داد. من نکته آخرم رو عرض میکنم
بله.
اگر سوالی نداشتید، و اون این که حالا چه اثری داره دعا برای حضرت؟ خدا خودش نگهدار ولی خودشه و حجت خودش هست، برای چی دعا کنیم؟ سه تا اثر حداقل دعا برای امام زمان.
یه دقیقه زمان داریم، میتونیم
خب من اینو سریع عرض میکنم. یک، یاد امام زمان تو جامعه حفظ بشه. ما اگه آل یاسین و ندبه و خدمت شما هست کنم اللهم کل ولی که الهی از مال بلا رو حذف کنیم از روزه ها و کلاس ها و بعد نمازامون، یاد حضرت دیگه یواش یواش نه یاد حضرت. دو، چی گفته بی اثره؟ بالاخره خداوند متعال به دعای این همه مردم و مؤمن و امام زمانی آقا رو حفظ میکنه، تأثیر برای خود حضرت داره. و سه، اگر میخوایم دعای امام زمان مشمول ما بشه، شامل حال ما بشه و جلب دعا برای امام زمان کنیم که رشد زندگی ما بشه، باید آقا رو دعا کنیم. یعنی حضرت رو اگر یاد کنیم و دعا کنیم، مسلماً حضرت رو هم ما رو از دعای خیر خودش محروم نمی کنه.
بسیار. خیلی از شما ممنونم. خیلی لطف کردی زحمت کشیدی محمدی عزیز. من اینو حالا اشاره بکنم که همین توجه به امام زمان چقدر مؤثر هست. اون سحری که خبر شهادت رهبر انقلاب منتشر شد، خب خیلی از ماها ناراحت بودیم و حقیقتاً یه جایی شاید داشتیم کم کم ناامید هم میشدیم که خب الان چی میخواد بشه، چه وضعیت میخواد پیش بیاد. یه دوست عزیزی که خدا خیرش بده، من خیلی براش دعا میکنم، پیام میفرستاد توی گروه خودمون و نوشت که انا لله و انا الیه راجعون، صاحب ما امام زمان است، اقصدی ادرکنی و فلان. این متنی که من خوندم، اصلا اون لحظه همه یه غم و غصه و ناراحتی و اینها، الان اینو میخوام عرض کنم، توجه به امام زمان، اون ارتباط عمیق و در واقع بهتری که داریم در موردش صحبت میکنیم، حقیقتا خیلی از مشکلات ما رو میتونه حل و برطرف بکنه. انشالله که به همین ترتیب هم باشه.
انشالله.
از شما خیلی ممنونم، لطف کردید، زحمت کشیدید.
من یه عرض تسلیتی به همه بازماندگان شهدا داشته باشم و از خدا طلب میکنیم که یه صبر جمیل بهشون خدا عنایت کنه. عزیزانی که داغ دیدن، حقیقتا شهید دادن، هم تبریک و هم تسلیت بهشون عرض میکنیم و امیدواریم که به حق این شب عزیز عید فطر خداوند متعال علو و درجات و نصیب شهداشون کنه. انشاءالله سال خوب و پرخیر و برکتی داشته باشید و دعای همه ما دعا برای فرج و ظهور حضرت حجت ارواح.
انشاءالله که عیدی ما در این شبهای عید فطر و عید نوروز ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشد. از شما ممنونم و شما بیننده‌های عزیز که همراه ما بودید تا این لحظه. تا فرصت بعد، یا علی و خدا نگهدار.
دل و روح ما، سر و جان، مال تو را به مقدم کل فدا، از امال بلا بر هل خفا، فرج از راه نجات ما. همه ناامید، همه روسیا، همه در کشاکش راه و چاه، همه تا کمر به گل گناه، خجلیم ون کشف القطا. نرسید شام غمی به سر، نرسید از سحری خبر، نه کسی به فکر کسی دگر، تو بیا که ون قطر رجا. تو بیا که سر بزند بهار، به خزان دائم روزگار، به جهان ما برکت بیار، که به یمن کروز قلبرا، نه کسی هوایی فیض رب، نه به فکر واجب و مستحب، سحر الف ساده به ما کسب، تو بیا که تازه شود هوا، تو بیا که هر گره وا شود، دل خلق جای خدا شود، که زمان صلح و صفا شود، به جمال که کشفت دو جا، تو بیا و چاره نو بساز، که به ما شود در صبح باز، شب عاشقان تو بست راز، و به نور وجه که منتاز.